ناخوشی مادرم و حضور ملکه کوچکش بار دیگر مشغله روزانه ما را زیادتر کرده بود و دیگر وقتی برای فکر کردن و کسل بودنمان باقی نگذاشته بود. از همه مهمتر این که بهانه‌ای پیدا شده بود برای حضور بیشتر خداوندگار و برادرانم در حرم، و این خود دوباره گرمای خاصی به زندگی ما می‌بخشید. من تمام روز را با چشمانی دوخته بر هشتی مدرسه کار می‌کردم. مسئولیت اصلیم مواظبت از امیر عالم بود که داشت کم کم با چهار دست و پا می‌سرید. بچه خوب و خوشخلقی بود. فقط باید مواظبش بودم که شکرپریا را نچلاند یا همه چیز از جمله دم بچه گربه ها را توی دهانش نکند. آن دو هم بزرگ شده بودند و بی نهایت بازیگوش بودند و با شیرین کاری دل همه اهل حرم را برده بودند. علاءالدین هم چند بار در روز به بهانه های مختلف به حرم می آمد و رابطه بین ما هر روز قوی تر از روز پیش می شد و بیان که اشاره یا کلامی رد و بدل کنیم، سیراب از شهد نظربازی های من بودی. دنیا مملو از زیبایی و تراوت و هوای تازه بود. نمیدانم چطور زمستان گذشته متوجه شکوه زمستانی حیات حرم نشده بودم. درختان انار با برگهای قرمز باقی مانده از خزان، در قالب یخی خود یک پارچه زیر نور آفتاب مثل بلور به من چشمک می زدند. قندیل های چند زرعی ناودان ها چلچراغ قصرها را تداعی می کردند و ترنم قطرات حاصل از یخ کنگره های بام سخن از گرمی حیات داشتند. زندگی چهره تازه‌ای به من نشان می داد. همه چیز در حال رشد بود و رو به زیباتر شدن می رفتند. حیات، گربه هایم، ملک خاتون، امیر عالم، خودم و او که به نظرم می آمد روز به روز مطمئنتر و بلند قامتتر و برازنده تر می شد و دیگر هیچ شباهتی به نوجوان خجالتی و عصبی آن روزها نداشت. گاه از خودم می‌پرسیدم اگر صحنه پشت بام بار دیگر پیش بیاید او باز هم فرار خواهد کرد یا از من دفاع می‌کند. حال مادر کمخون و رنجورم بر اثر مهرورزی بی‌حد خداوندگار و داروهای حکیم اکمل الدین دوست و طبیب خانواده خداوندگار و شورباهای ایرانی پرقوت که به دستور مامی برایش پخته میشد به سرعت رو به بهبود بود. من دیگر ذره نگرانی و دلگیری نداشتم و گلمند روزگار نبودم. دیگر منتظر ننجی نمی نشستم که کوبه در بالا را بزند و شاهزاده ای را به خواستگاریم بیاورد. حتی اگر می آورد هم جواب من نبود. همه چیز همانطور که بود خوب و مطبوع و غایت خواسته همه ما بود. همه یکدیگر را دوست داشتیم، حتی مامی را. ملک خاتون عزیز دردانه خداوندگار بود و برای همه جایگاه ویژه‌ای داشت، چرا که برای من شادی و مهربانی به ارمغان آورده بود. مامی پیر و بدخلق به خاطر شاهکارش یعنی نجات زندگی مادرم محبوب القلوب همه شده بود. کرامانا هم به دلیل نامعلومی دست از سخت گیری ها و مواظبت هایش برداشته بود. اوجی خاموش و بی‌توقع به جای همه کار می کرد و در وقتهای فراغت من همچنان به او خواندن و نوشتن یاد می دادم. ما مدتی بود که از رفتار آرام و بزرگ منشانش بیش از پیش مطمئن شده بودم که او در زادگاهش روزی شاهزاده خانمی بوده که دست چپاولی یا تیغ جنگی به بردگیش کشانده است. این بود که سعی می کردم رفتارم با او حتی الامکان متناسب با انتظاراتش باشد. کتاب‌ها را یکی پس از دیگری از خداوندگار می گرفتم و شبها بعد از نماز مغرب شمع نیمنی وسط اتاق را روشن می کردیم و می نشستیم. یا درس خودش را می خواند یا ساکت به من گوش می داد که کتاب‌های پر رمز و راز را بلند بلند می‌خواندم. همیشه خودم را قهرمان حکایت‌ها می‌دیدم. شعرها را هم وصف حال خودم می‌دانستم. آنچه کم داشتم همدمی بود که بتوانم با او راز دل بگویم. گاه می‌شد روز به پایان می‌رفت و جز صدای کودکانه‌ای که از حلقومم برای امیر عالم و ملک خاتون و شکرپریا خارج می شد، کلمه‌ای بر زبان نرانده بودم. همه گفتنی‌هایم در نظربازی‌های پربیم و امید و مخفیانه‌ام با علاءالدین خلاصه می شد. با این همه هیچ جای گلایه نبود. زمستان کم کم جایش را به بهار داد و بنا به تجویز حکیم برای مادرم به دفعات دست جمعی برای هواخوری و زیارت و تنشستن به آبگرم‌های اطراف قونیه رفتیم. سفر قبلی به باغ برای همه خسته کننده بود و مادرم هیچگاه به سفر چند روزه باغ رضایت نداد. بهانه‌اش هم دو بچه شیرخواره بود، اما همه می دانستند که نمی خواهد از شوی محبوبش جدا شود. زنها لبخندهای معنیداری با هم رد و بدل می کردند و سر به سر او می گذاشتند. طفلک مادرم که بر اثر دو زایمان پشت سر هم و شیر دادن بچه ها و خونریزی های مکرر پس از زایمان سخت ملک خاتون، دیگر آن خاتون پر ابهتی نبود که بود. می گذاشت زنها هر چه دلشان می خواهد بگویند. اما آیا خانم سخت برآشفته می شد و می گفت دوست داشتن جلال الدین نازنین، پسر بها ولد بلخی، فقیه بزرگ ولایت روم، و شیخ و شیوخ مقتدر و پر ابهت قونیه که سر نخوت به آسمان می سایید، کاری نبود که کسی از آن خجالت بکشد. خاتون من چشم و گوشش از جاه و جلال و ثروت و شوکت پر بود. حسرتی نداشت که بربادش دهد و هیچ نمی خواست جز سایه بلندی بالای سر که از دست مردم روزگار در امان باشد. به نظرم می آمد که تنها قصه مادرم من باشم. گاه چنان با نگاهش براندازم می کرد که نمی توانستم تشخیص دهم از داشتن دختر جوانی به زیبایی خودش خوشحال است یا مغموم. متاسفانه حوادث این دو سال دیگر وقتی برای او باقی نگذاشته بود تا ما بتوانیم به هم نزدیکتر شویم. تنها وقتی که با خوشحالی حساسیت مادرانه او را نسبت به خودم تجربه می کردم، زمانی بود که به حمام می رفتیم و او از شدت توجهی که به من می شد بر می آشفت و به ننجی دستور می داد مرا زودتر بشوید و به خانه بفرستد. آیا خانم می گفت مادرم به شدت از چشم بد می ترسد. اما ننجی موقع شستنم آنقدر قربان صدقه‌ام می رفت و آنقدر دستهای استخوانیش را به تنم می مالید که همیشه در حال تهوع آرزو می کردم هرچه زودتر از چنگش خلاص شوم. مرتب هم مشغول پچ‌پچ با این و آن راجع به من بود. پیشترها رفتن به حمام مرمر و عرض اندام در بازار خواستگاران درباری برایم تفریحی بود. اما بعدها و به تدریج مبدل به عذابی علیم شد. دیگر اگر ننجی پسر شاه پریان را هم معرفی می کرد، از حرم دل نمی کندم. آنجا خوش بودم. برخلاف گذشته، صبحها با اشتیاق بیدار می شدم و با دقت به سر و وضعم می رسیدم و از اتاقم می زدم بیرون و در حالی که گوشه چشمم به در مدرسه بود تا او از در درآید با بچه ها و گربه ها و این جور سرگرمی ها ور می رفتم. از لحظه ای هم که می آمد تا می رفت بدون این که حرفی با هم بزنیم یک دنیا اسرار رد و بدل می کردیم و برای آینده‌ای که بتوانیم بی مدعی کنار هم باشیم رؤیا می بافتیم. چقدر دلم می خواست فرصتی دست می داد و همه چیز را به مادرم می گفتم. حالا دیگر همانطور که خواست او بود واقعا وابسته آن خانه شده بودم. من در آنجا، در حرم، زیر سایه امن خداوندگار خوش بودم. به رغم هر آنچه بین من و مادرم پیش آمده بود، آن روزها که برای خودم زنی شده بودم، او را بهتر درک می کردم. دلگیری‌های کودکانه رهایم کرده بودند. چطور می توانستم سر زایمان ملک خاتون خدا را از این که او را به ما بازگردانیده بود روزی هزار بار شکر نگویم؟ فقط در آن لحظات بود که فهمیدم شاید بهتر باشد یتیم به کسی اطلاق شود که مادر ندارد. اگرچه نداشتن پدر ضایعه بزرگی است، نداشتن مادر یعنی نابودی. حتی همان مادری که ظاهراً دیگر متعلق به من نبود. مدت‌ها بود مترصد مجالی بودم تا مثل اولین صبح حرم با مادرم راجع به خیلی چیزها صحبت کنم. از نگاهش حس می کردم که او همه چیز را می داند. اما هیچ وقت نشد تا با هم مثل مادر و دختر درد دل کنی. در طول روز همیشه کسی دور و برش بود. بعد از غروب هم خداوندگار برعکس گذشته زود به خانه می آمد و همه ساعاتش را با او و بچه ها می گذرانید. من اگرچه عجله داشتم اما می دانستم که او با همه دل مشغولی حواسش جمع من است. باید صبر می کردم تا همه چیز سیر طبیعی خود را طی کند. روزهای خوشی را تجربه می کردم. تنها نگرانیم آمد و شد گاه و بیگاه ننجی بود. تا از راه می رسید قلبم توی دهانم می آمد. نمی توانستم چیزی بخورم و نه بخوابم. تا اینکه می فهمیدم خواستگار مطابق انتظارات خداوندگار و مادرم نبوده و جواب رد شنیده است. من هیچ توضیح دیگری هم از او نمی‌خواستم. اما خود ننجی همیشه در فرصتی مناسب مختصری از قضایا را برایم می‌گفت. سر آخر هم با حرص شکلکی در می‌آورد و می‌گفت آن که بابا ننه از دنبالش می گردند، هنوز زاییده نشده است. تو هم دیگر دارد وقتت می گذرد. و خیلی متعجب می شد وقتی می دید به جای این که نگران باشم، شادمانه می خندیدم و شادیانه ای از دارائی هایم را به او می داد.